أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ترتب قبل خدا تمام شد. خب الحمد لله رب العالمين. حالا به دنبال اون بحث دیگری داریم که بله یا اوامر متعلقن به تبایع یا به افراد. مثلا اوامر داریم به مثلا امر به صلات، امر به صوم، آیا متعلق به طبیعت صلات یا متعلق به افراد صلات. بحثیه آبادی ثمراتی هم داره. در اینجا مباحثی داریم. بحث اول اینه که ببینیم آیا این بحث لفظی است یا عقلیه. نه، این بحث لفظی نیست که دار مربوط باشد به ظهور لفظ، یعنی آیا الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بخواهیم بفهمیم که آیا مثلا این اقیموا الصلاة ظهور در چه داره. آیا ظهور داره در امر به طبیعت یا ظهور داره در امر به فرد افراد. خب یه سبک بحثه، اما فعلا ما برنامه‌مون و استدلالمون بحثمون به این شکل نیست، بلکه بحث عقلیه. حال ولی هازا اگر یه حکمی دلیل لفظی اصلا نداره، مثلا فرض کنید اجماعه یا از دلیل عقلی ثابت شده، این بحث شاملش میشه یا نمیشه؟ چرا؟ که بازم این وجوبی که آمده مثلا آیا متعلق به طبیعت یا متعلق به فرده. پس بنابراین اینجا ما یک بحث لفظی، یعنی از باب ظهور لفظ نمیخواییم بحث بکنیم که لفظ ظهور در چه داره. این بحث عقلیه. حالا بعد هم میخونیم جهاتش را که چرا عقلا تکلیف متعلق به طبیعته. عقلا اینطوره که تکلیف متعلق به افراد نیست، این به حکم عقل. پس این محل بحثمونه. خیر، اصلا یه جنبه فلسفی هم داره. آره، بعد حالا متعرض میشه. الثانی ان المراد من الطبیعه. بحث دوم این است که ببینیم مراد از طبیعت چیه. اگر مقصود کلی طبیعی باشه، اینا عبارتن از مصادیق جواهر و اعراض، نه یقینا این طبیعت به این معنا محل بحث نیست. چرا؟ برای اینکه تکلیف تعلق به این چیزا نمیگیره. تکلیف امری مثلا متعلق نمیشه به یه جوهری. چرا؟ چون متعلق هم همیشه فعل مکلف، افعال مکلفینه، نه جوهر یعنی دیوار. تکلیف چطور به دیوار تعلق بگیره؟ اما تکلیف تعلق میگیره به فعل مکلف، مثلا خوردن، آشامیدن، نماز خوندن، مثلا فرض کنید افعال. بله، تکلیف به افعال تعلق میگیره و الا به جواهر و اعراض، مثلا به این دیوار که یه جوهریه، تکلیف تعلق نه، یعنی متعلق تکلیف نمیتونه بشه. یا به سفیدی دیوار که یک عرضیه، خود سفیدی به ماه و سفیدی متعلق تکلیف معنا نداره قرار بگیره. آره، اما مثلا بگیم که بله رنگ آمیزی کن دیوار را با رنگ سفیدی، درست. چرا؟ چون معنی چیه؟ یعنی تکلیف تعلق گرفته به یه فعلی که او عبارت از رنگ آمیزی، الاصطباغ، اصبغه بکذا، ای خوبه، چون فعلیه. اما نفس جوهر و عرض متعلق تکلیف نمیشه. بله، همیشه باید متعلق تکلیف هستن که افعال باشه. اون وقت این فعل گاهی از اوقات یک امر وجودی است، مثلا مثل خوردن، نوشیدن، پوشیدن، چه چه زدن، نشستن، برخواستن، اینا همه افعال هم. گاهی از اوقات امر عدمی مثل چه؟ مثل ترک. مثلا در روزه مطلوب چیه؟ ترک، ترک مفترات. روزه از که باید که از واجباته وجوب به چه تعلق گرفته؟ به ترک مفترات. مفترات باید ترک بشن، توجه فرمون. با نیت، نیت روزه قربتن الالله. خب گاهی پس این که ما میگیم طبیعتی و کلیه طبیعی و عدم خود با مسلم دیگه به عدم صدق نمی کنه. یعنی عدم ممکنه جز کلیه طبیعی باشه؟ نه، واضح دیگه عدم دیگه اصلا ماهیات نیستن تا اینکه کلیه طبیعی باشن. خب اینجا عدمه مطلوب. گاهی از اوقات امر وجودی، امر وجودی گاهی بسیطه گاهی مرکبه. مرکب مثل چه؟ مثل صلات و حج. صلات مرکبه از یه افعالی که ربطی به هم ننوشه، رکوع، سجود، قیام، قرائت، ذکر، اینا یه افعالی هستن که بعضی هاشون از مقوله وضعن، بعضی هاشون از مقوله کیفن، بعضیش کیف نفسانی هن مثل نیت، بعضیش کیف مسموع هن مثل قرائت و اذکار. اینا مقوله وضع هن مثل رکوع، سجود، اینا از مقوله وضع هن. التفات فرمودید و ایما حصل مجموع مرکب از اینا متعلق تکلیف قرار گرفته به اسم صلات. الصلات التي هي مامور بها ليست الا مركبه من عده افعال من مقولات مختلفه، بعضیش از این مقولات و بعضیش از اون مقولات، بعضیش اشکالی نداره. وحدتشون به چیه؟ وحدت اعتباریه که اینها جوالا خودشون فی نفسه چه اتحادی دارن، چون هر کدام از یه شکلی هن یا مقوله هن. اما شارع همه را رو هم گذاشته و اعتبرها فعلا واحدا، مرکب از این افعال مختلفه را در اعتبار خودش امر واحدی به نام صلات، یعنی یه مجموعه واحد به اسم صلات اینها را اعتبار کرده و تکلیف را به این متعلق کرده. گفته اقم الصلاة. بله، و صلات اینه. حج هم همینطور. اترست للعمر تجعل نهج خوندیمش او ارنحت رست ترمه لحج. این هم که حج بود و عمره، عرض کنم بخندم افعال مختلفی هستن، لیکن شارع آمده این امور مختلفه را و متباینه را اعتبار کرده به عنوان شیء واحدی، ترکیبشون کرده. چرا اعتباریه وحدتشون؟ چون فرق داره با سکنجبین. سکنجبین شکر و نمیدونی یا عسل و اصلی سکنجبین اصلی های حساب بکنیم عسل و سرکه و نه شکر نمیخواد، نه 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 هم نمیخواد، آب یکی از اجزاش آب، بله بله نه آب هم میخواد، بله آب و سرکه و عسل، این سکندمین هست. اونا دیگه مستحبات هست، مثلا کمی عطرش مثلا با نعنا و باشه باشه، خب اونا مستحب. خب حالا این سکندمین یک اتحاد تکوینی پیدا میکنه، چون این مخلوط میشه، اختلاطش در خارج، یعنی این سرکه و اینا خود جدا جدا نباید باشن، ای بخوان سکندبین بشن باید چه بشن؟ قاطی بشن، با خود قاطی شدنشون وحدت پیدا میکنه، اسم وحدت واقعی از نوع تکوین. لحاظه دیگه اسمش هم میشه سکندبین. این در امور تکوینی بله اینطوره، اما مثلا در مثل صلات چطور قاطی نمیشه؟ اینا را باید بیر رکوع و سجود و قیام و قرائت و ذکر و تشهد و چه و چه که شارع اعتبرها امرا واحدا و سماه به صلات. یا وقوفین مثلا، بعدش چی؟ رمی جمرات یا ذبح و نحر، حلق رأس، عرض کنم بخونم و طواف، سعی. اینا مقولات مختلفی هستند که هیچ تشابهی هم سنخیتی هم با هم دیگه ندارن. پس وحدتشون چه وحدتیه؟ وحدت اعتباری. اینها را انضمیمه میکنه با هم الشارع المقدس و یعتبرها فعلا واحدا یسمیه بالحج و یامر به، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اسمش میشه حج. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینها وحدتشون وحدت اعتباریه. خب این هم یه رقم. خب پس از اینجا معلوم شد اون طبیعتی که ما میگوییم قطعا اون کلی طبیعی نیست، برای این که اولا کلی طبیعی خب ماهیت که در خارج موجود باشه متوارد شد یا از جواهر یا از اعراض. اما مثلا فرض بفرمین عدم، ترک، ترک خب عدمه، این دیگه یقینا کلی طبیعی نیست، از اون نیست، به اون معنا نیست که تبایع خارجی باشن. و همچنین مثلا امور مرکبه، این امور مرکبه که اینا رو اگه بخوای کلی طبیعی حساب بکنی، هر مثلا اینا هر کدامش داخل میشن در یک کلی طبیعی. مثلا رکوع میره تو مقوله وزن، سجود هم میره تو مقوله وزن، اما قرائت چه؟ میره تو مقوله کیف مست، نیت تو مقوله کیف نفسانی، کیف نفسی، که میره اینا مقولات مختلفی هن. و این اعراض هم اجناس عالیان، اجناس عالیان یعنی دیگه جنسی بالاترشون روز ندار که ما بریم سراغ اون. پس یقینا اینا به تمام ذات متباینن چون جنسی مافوقشون نیست، پس میشن متباینات به تمام ذات من حیث التکوین از لحاظ وجود واقعی. پس این که یه وحدتی الان میبینیم قرن این وحدت اعتباریه، این دیگه وحدت حقیقی نیست. و این ارشد حالا یه قضیه وحدت و ارتباطی به اون مقوله هم نداره، یعنی اون کلی طبیعی که بخواییم چیز بکنیم، کلی طبیعی یک مقوله است، یه مقوله بیشتر نیست که یه کلی طبیعی از مقوله مثلا فرض کن بس، یا این عرض یا اون عرض یا چه التفات فرمودین. اما وقتی بنا شد که اینا مقولات مختلفی هن، بس دیگه اینا کلی، چند تا کلی طبیعی هن، دیگه یکی نیست، متعدد هن، منتها وحدتشون وحدت اعتباریه. خب عرض می شد به خدمت شما، مقصود از این بحث چیه؟ مقصود این است که بفهمیم که وقتی اینجا بحث میکنیم که اوامر آیا تعلق به طبیعت میگیرن یا و این اصطلاح طبیعت غیر از اون اصطلاح کلی طبیعیه، این طبیعتی است که ممکنه کلش اصلا عدمی باشه، مثل ترک مفترات، ممکنه یه مش اموری باشن متباینه، متباینه به تمام ذات که بعد وحدت اعتباری پیدا کردن ممکن. خب وقت مجموعش را میگیم چی؟ میگیم طبیعت، طبیعت الصلا. خب طبیعت الصلا این چه طبیعتیه؟ خب این مقولات مختلف، یه هر مقولش خب یه طبیعتی برای خود جداگانه، پس چطور همش یه طبیعت حساب میکنیم اسمش میذاریم طبیعت و اصطلاح؟ این اصطلاح دیگریه، این اصطلاح دیگری که شامل این میشه که طبایع مختلفه که اینها به وحدت اعتباری پیدا کردن و شدن عمل واحدی. اینجا ما به یه عمل واحد میگیم طبیعت، این غیر اون اصطلاح معروفه
اعتباری.
آره. و منها گاهی از اوقات مثلا این فرمی متعلقم اساسا از اساس یه امر اعتباریه، یه امری از طبایع تکوینی خارجیه نیست، مثلا مثل چه؟ مثل ملکیت، زوجیت، ما امر داریم به تزوج تناکحو تناکحو تناسلو. خب تناسلو تناسلوش دیگه تکوینیه، اما تناکحوش اعتباریه. اینی و باهی بکم الامم یوم القیامت ولو بسه. یا این مثلا فرمین میخونیم که مثلا فرمین من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فالنصف الله. این تزوج یا نکاح چه امریه؟ امر اعتباریه که متعلق امر قرار میگیره. که اینجا ما میگیم متعلق هم یه طبیعتی است، پس یه طبیعت تکوینی نیست، یه امر اعتباری هم ممکنه. توجه فرمودید؟ مقصودمون اینه که خوب روشن بشه که اینجا طبیعت که میگیم اون اصطلاح نیست طبیعت خارجیه که یکی از مقولات عشره. مقولات عشر یعنی جوهر و نه تا عرض که جمعا میشن مقولات عشر. کم مست کیف و این و متا و مضاف و بعض پس یفعل است ینفعل و مر یعی ودود اینا یعمل تو همین یشه کل اعراض را گفتیم. بابا این شعرها به دردتون میخورن یه روزی، اینا را حفظ بکنیم. یه نمیخواد به حافظه خودتو یه فشار بیارید که اینو تا چی هست بخواهی یکی یکی پیداشون بکنید سخته، اما اگر یه شعر حفظ داشته باشین یه سخت نیست، خیلی آسونه. خب در هر صورت رمنها ان المراد من الامر بالطبیعه طلب وجودها فی الخارج. بله وقتی که میگیم امر داریم به طبیعت، خب طبیعت خب یه ماهیتیه. امر به یک ماهیت یعنی چه؟ بالاخره آخرش برمیگرده به وجود، معنی طلب ایجادشه در خارج. خود بعث که استفاده میشه از طلب که به اصطلاح همون از امر از هیئت هم از سیره هم استفاده میشه. این هم بعث نحوه چیه؟ نحوه ایجاد. متعلقش چیه؟ متعلقش طبیعته. خود در خود طبیعت دیگه وجود نیست، طبیعت مفهومه، در مسلحانی نداره. وجود خارجی یا ذهنی این ربطی به اصل طبیعت نداره. اما وقتی که امر میاد سرش، ام تحریکه، تحریک به سمت چه؟ به سمت ایجاد در خارج. ولی آذا در کفایه هم فرموده المراد به طبیعت طلب و وجود طبیعت، لأن طبیعت به ماهیه لیست الهیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، فالمراد طلب و ایجاد طبیعت. یعنی وقتی میگیم طبیعت، طبیعت به ماهیه یه چیزی، یعنی مثلا یه معناییه، یه معنایی مثل معنی مفهوم صلات به ماهیهیه اقتدنه این نه موجود فرض شده و نه معدوم. خودش خودشه، یعنی خودش نفس ماهیت، نفس خود معنای خودشه. اما آیا موجوده در خارج؟ ربطی نداره. آیا معدومه؟ ربطی نداره. آیا در ذهن موجود معدوم؟ ربطی نداره. الطبیعه المایه به ماهیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. چرا؟ برای اینکه مطلوبیت و عدم مطلوبیت از بیرون بهش ملحق میشن. پس من حیث هیه یعنی با قصد نظر بر نفس ذاتش، بر قصد نظر بر نفس ذاتش هیچ نه، اقتضایی نداره، یعنی لا به شرط ذات طبیعه است. پس مطلوب بودنش یا مطلوب نبودنش از خارج باید بهش ملحق بشه. از خارج طلبی آمد میشه مطلوبه، نیامد غیر مطلوبه. اما اقتضای ذات خودش چیه؟ هیچ، خودش اقتضایی نسبت به این چیزها نداره. خیلی حالا رو اینجا یه ایرادی گرفتیم به صاحب کفایه، که صاحب کفایه استدلال کرده به خب بله طبیعه من حیثیه یا لیست الهیه، اما الان اما منافاتی نداره که از خارج به ملاحظه امور خارجیات صفتی عارضش بشه. مثلا این طبیعه صارت مطلوبه، چرا؟ به تعلق طلب بها. صارت مثلا موجوده لتعلق الوجود بها في الخارج او في الذهن، عیب نداره، اینا از خارج میاد. پس بنابراین احتیاجی به استدلال آخون نداره، استدلال درست نیست. خب در از این است که وقتی بعث نحوت طبیعه می کنه مولا، این بعث به معنی خود طبیعت به معنی ذات طبیعه است، اما بعث به معنی چیه؟ افعالش به معنی چیه؟ افعالش به معنی ایجادش در خارج. پس بنابراین مطلوب وجود خارجیه، اما این وجود خارجی را از متعلق می فهمیم، متعلق یعنی عنوان صلات، یا از بعث می فهمیم یعنی از افعال، از بعث می فهمیم. چرا؟ چون اون لفظ صلات، لفظی که وضع شده برای متعلق، دلالت بر ذات طبیعه داره. ذات طبیعه به ماهیهیه، مدلولش اسم جنس دیگه، اسم جنس دلالت بر ذات الجنس داره. اما حالا که اومدیم یه جوری کردیم که جهت وجود خارجی لازم شد، یه کجا آمدی وجود خارجی؟ از دلالت مدلول طلب آمد، بعث و طلب و افعالش، افعالش این اقتضا رو داره، یعنی اوجد و فلخارج. اما اگر خود مثلا که عنوان صلات در نظر بگیریم، لفظ صلات اسم جنسه، دلالتش مدلولش چیه؟ خود طبیعت و صلاب ماهیه. این هم از این الثالث، نه صلات الثالث، ان المراد من الفرد ليس الفرد الموجود في الخارج. حالا یه بحث دیگه اینجا داریم و اون این است که خو اختلافه. بعضی گفتن اوامر متعلقن به طبایع، بعضی گفتن اوامر متعلقن به افراد. حالا اینایی که گفتن اوامر متعلقن به فرد، افراد مقصودشون چیه؟ یعنی مقصود افراد موجود فی الخارجه؟ خب افراد موجود فی الخارج خب معقول نیست که متعلق طلب باشن، چون تحصیل حاصله. پس باید ببینیم چه قصدی کردن از این مطلب. ول جواب عرض میشه بر یه توجه صالحین ازن، اما مقام متفردی و تشخصه، معنی المشخص هو الوجود و هذا مفروض قبل الوجود. حالا احتمال دادیم که ظاهرا مرحوم امام هم یادم میاد در بعضی از عبارشون این مطلب را اینطور توجیه کردن که مراد از فرد طبیعت صلات که هنوز قبل از وجود در خارج، اما باید زمائمی که اگر بخواد موجود بشه در خارج همراه با او زمائمه، اون زمائم را بهشون میگن مشخصات خارجیه. در حال در حسب واقع اینطور نیست، اینا مشخص نیستن. لیس المشخص الا الوجود. پس اینا در حقیقت چیان؟ مقارنات الوجود هن. بهشون میگن مقارنات الوجود، وجود خارجی. وقتی مثلا طبیعت انسان میخواد در خارج موجود بشه، دیگه ممکنه مثلا فرض کنید که کم و کیف و فلان و خو مکانش، زمانش، خب اینا چی هن؟ اینا حتما یه مکان خاصی، یه زمان خاصی، یه هیکل مخصوصی داره، یه فلان، یا سفیده، یا سیاه، یا چنین، یا چنان، اینا چی هن؟ اینها مقارنات وجوده. این طبیعت الانسان که در ضمن یک فردی بخواد موجود بشه حتما همراه با این مقارناته. پس اونایی که گفتن متعلق تکلیف فرده، مقصود فرد حقیقی که موجود شده در خارج، این نمیتونه این مقصود باشه، بلا لازم میاد تحصیل حاصل. پس مراد چیه؟ مراد اون طبیعت همراه با مقارنات و زمائم مختلفه، این مقصوده. آره خب حالا اینهایی که قائلن به تعلق تکلیف به فرد. یعنی چه؟ یعنی طبیعت، مثلا طبیعت الصلاة، اما نه طبیعت لیسیده، بلکه طبیعت همراه با زمان. خب حالا اینا همراه با زمان، خب هر فردی، افراد خود زیادن، هر فردی هم زمانش فرق دارن با او یکی، اون وقت چه میشه؟ اون وقت مجبورن قائل بشن که علا سبیل تخییره، برای اینکه مولا یه صلاتی میخواد در خارج در زمان، مثل یه فردی، حالا یا این فرد یا او فرد یا او فرد با این زمان با او زمان فرق میکنه به حالش؟ فرقی به حالش نذاره دیگه، صلات میخواد، صلات واقع بشه در خارج، اما از بابت زمان مخیره، مکلف دیگه مخیره. یه فرد مولا میخواد، این یه فرد مکلف مخیره که انتخاب بکنه که این طبیعت و صلاتش چه مقارناتی داشته باشه، در چه مکانی، در چه زمانی، با چه خصوصیتی، مخیره. از بابت مقارنات فردیه مخیره، چون یک فرد مولا بیشتر نمیخواد، وقت از بابت تطبیقش بر خارجیات مخیره. بله بله، تخییره، نه تخییر عقلی در صورتی که متعلق ذات طبیعه باشه، اما اگر که زمان آمدن تخییر شرعی میشه. خب حالا یه جایی هم ثمره ظاهر میشه، یعنی یه ثمره شرعی. خب نظرتون از کجای ثمره ظاهر میشه؟ در مورد قصد قربت. اگر تکلیف تعلق گرفته به ذات و تصلات لیسیده، باید آدم قصد قربت که میکنه قصد بکنه تقرب به اتیان اون طبیعت صلات لیسیده را، اما دیگه به مقارناتش نمیتونه قصد قربت بکنه، چون اونا متعلق هم نبودنه. اما اگر فرض کردیم که هم متعلق به افراده، وقتی افراد یعنی چه؟ یعنی این مقارنات هم متعلق امرن، یعنی امر آمده روشون پیاده شده سرشون، خب بنابراین در قصد قربت میتونه اینا رو هم قصد بکنه. چرا؟ چون متعلق امر قرار گرفتن. خیلی هر رابه و خسنوز الرابع في تحرير محل النزاع، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.